أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
همچی میفته به دلت اون بر صدا میزن، بنابراین این تو کله ما نباید بیا که آره ما 10 شب مشکی پوشیدیم، شام دادیم، نهار دادیم، حالا طلب هم داریم، گریه کردیم، خب حالا شب موز. خیلی حرف بدیه. موز چیه؟ امام حسین تو طلب کاره که تو رو دعوت کرده خونش، و تو زیر دین امام حسین و اول فضل و رقیه و بقیه هستی که دعوتت کردن. دعوت میکنه طلب کاره دیگه، سر صفره اون میشینی اینجا. حتی اگر پولی هم که کمک میکنی اونم اذن اونه، یعنی برکتش که اون میده، جیگرشو که اون میده که تو دست میکنی تو جیبه، عشقشو که اون میده، گذشتشو که اون میده، همه شمال اونه. جونیستش که برای همین هم همه همچی کاری نمیتونن بکنن. حالا چون یه مؤسسه بین المللی داریم تو تمام سطح دنیا داریم کار میکنیم برای تبلیغ نام زبان و محبوبیت و مسائل اینجوری، میبینیم گاهی وقتا به افراد میان میگن ما میخوام کمک کنیم برای این نام فلان کشور یا فلان جا و اینا، اما در میاد تو من میگم این آدم یک قرون هم نمیتونه کمک بکنه. اصلا امام زمان غیرتش نمیگیره از این آدم چیزی برداره. خیلی امام زمان غیوره. اینجوری که هر کس جرأت کنه دست کنه جوش پول حرز بکنه. بنابراین طلبی ما نداریم از اهل بیت. عزاداری یک شرافته، یک کرامته، یک لطفه که یک دعوته، یک تشرفته. آدم باید بفهمه این رو. این باید بفهمه. من مشرف شدم به عزاداری. من دعوت شدم به این مجلس. خودشونم ده ها و صده ها بار گفتن که شما جلوی چشم ما میاد رد میشید، میرید تو مجلس میشید، ما خودمون تو مجلس حاضر و ناظر هستیم. پس باطن عزاداری چیه؟ ما از عزاداری چی میخوایم؟ آیا اومدیم اینجا بگیم که مریضیم، پول میخوایم، چک برگشتی داریم، شوهر میخواد، زن میخواد، کی نم قبولی کنکور میخواد، چی میخواد؟ برای حاجات اومدیم اینجا، حاجاتمون هم باید بگیم. ما غیر از اهل بیت مگه کسی هم داریم که حاجاتمون رو بفرسته؟ باز از اینا بفرسته، سر جای فرسته. ولی داستان عزاداری اینها نیست. عزاداری یعنی که شما وقتش دعوتتون کردن و این تشریفات رو راه انداختن برای عزاداری، یه قصدی تو کار بوده، قرار بوده عزادار با عزاداری به یه مقامی، به یه جایگاه خاصی برسه که با هدف خلقتش تناسب داره. ولی ما چون متاسفانه غافل از این هستیم، میایم میلیاردها ساعت صرف عزاداری میشه و میلیاردها تومان هم هزینه میکنیم، اون نتیجه که امام حسین میخواسته نمیگیریم. دوباره این داستان همینجور تکرار میشه. نه که گریه کردن و عزاداری ارزش نداشته باشه، نه، اون نتیجه‌ای که امام حسین میخواد، اون نتیجه‌ای که خدا لازم میپسندیده از وضع عزاداری، اون نتیجه به دست نمیاد. نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش این میشه که یه امام زمانی 1180 سال به تعبیر علی علیه السلام از شرید و طریب و فرید و الوحید، آواره ترد شده تنها و یگانه، کنار ده ها میلیون عزاداری که مدعی هستن که حاضرن جونشونم برای امام زمان اسلام امام حسین بده. خبری نیست واقعا. یعنی امام حسین، امام زمان 1180 سال آواره تنها هست، وسط 30 میلیون راهپیمایی 40، وسط ده ها میلیون عزادار
آواره است.
چرا؟ چون ما با باطن و فلسفه عزاداری آشنایی نیستیم. دیگه کنیم عزاداری یه بهانه شخصی هست برای که ما بیایم که فقط حاجاتمون رو بگیریم و کاری هم با بقیه جا نداشته باشیم. شما نگاه کنید خدا چه دورفیزی کرده قبل از عزاداری. یعنی آدم برای امام حسین عزاداری میکنه، بوداس نوح عزاداری میکنه. من تو این کتاب صلوات خود نمیدونم محصولات اوردن یا نیوردن، کتاب صلوات رو بگیرید عکس انداختم از کشتی حضرت نوح، پنجه‌ای که حضرت نوح زده عکسش رو ببینید تو این کتاب صلوات، تو موزه مسکو هستش. میشه کشتی حضرت نوح رو پیدا کردن دیگه خیلی سال پیش. بعد این قطعات کشتی رو خدا رو شکر مسلمان ها پیدا نکردن، کافرها پیدا کردن. یعنی زمان شوروی بود که هیچ کدوم اعتقادی هم نداشتن به اینجور چیزا. دانشمندان هم همه از این کمونیستا بودن، یعنی یه مسلمان توشون نبود. اینا بردن این کشتی رو ترجمه کردن، اون پنجه‌ای که خورده جلوی کشتی بود جوبا. اسم دانشمنداش من همه رو آوردم، مثلا کل گزارش رو تو این کتاب آوردم، کتاب صلوات ذکر اعظم. پنجه زده حضرت نوح، میگه خدایا به حق محمد و علی و اللهم صل علی محمد و آل محمد، فاطمه و حسن و حسین کشتی منو سالم به مقصد برسون. این دیگه حدیثی است میگه تو کتاب احادیث و شیعه در بردن، حالا جعل کردن چی بوده چی نه، دست تو موزه مسکوست عکسش هم انداخته میشه. دانشمنداش مشخصه، سالش مشخصه، همه چیش مشخصه. خب ابراهیم داستان داشته، تمام انبیا در امام حسین عزاداری کرد. مثلا خدا چرا این تشریفات رو انداخت؟ برای که این قضیه داستان مهمیه، قرار از این داستان امام حسین یه اتفاق بزرگی تو عالم بیفته که ما چون با فلسفش آشنا نیستیم خرابش میکنیم. یعنی عزاداری، مجموعه عزاداری ها، نه عزاداری عزادار حقیقی راحت بیرون میده، نه عزاداری ها اون خاصیتی که امام حسین میخواد داره. بنابراین این داره انجام میشه، اونا هم ثوابشون رو میدن. علیه عزاداری قرب خودش هم ایجاد میکنه، ثواب خودش هم ایجاد میکنه. ولی اگر یک بار تو یک سال همه کسایی که برای امام حسین عزاداری میکنن با اون شیوه عزاداری کنن که خود امام حسین خواسته، اگه یه بار یه همچه اتفاقی بیفته قطعاً امام حسین فاصله بین یه عزاداری حقیقی یه عزاداری حقیقی با ظهور چی نیست. ولی مثلا این هستش که ما میاییم عزاداری هم میکنیم، خب حالا اون ثواب و فیض و فیوزات و همه چیزی سر جای خودش، اما اون چیزی که امام حسین میخواد اتفاق نمیفته. خود سید الشهدا علیه السلام برای مجلس 4 تا شرط گذاشت، اما هر کس بیاد به مجلس ما 4 تا چیز باید گیرش بیاد. من احادیثش رو مرتب تو کتاب مفصل عزادار حقیقی نوشتم. میگه هر کس بیاد مجلس ما یکی از چیزایی که باید بفهمه، اولین چیزی که میفهمه و باید بفهمه، وقتی حضرت اینو میگه این مجلس باید این خصوصیت رو داشته باشه. یک، این که این شخص با فلسفه خلقتش، عقایدش کاملا آشنا شه، شبهاتش، سوالاش برطرف شه، با عقایدش آشنا شه، با خودش آشنا شه، اصلا بتونه برای چی اومده به این دنیا، داستان خلقت چیه، خدا کیه، پیغمبر کیه، ائمه کیان، معاد جاستانش چیه، اسماء و صفات الهی چیه. مجلس ما مثلا باید مجلس آموزشی علمی یه دانشگاه باشه. یک، مثلا داستان چی هست، این امام حسین این مجلس رو دوست داره. دو، این که با اخلاق حسنه آشنا بشه، بیان مردم اخلاقیاتشون رو یاد بگیرن توی مجلس. اخلاق خیلی مهمه. قرآن کریم انقدر مهمه که وقتی میخواد راجع به یک مؤمن صحبت بکنه میگه که علامت مؤمن دو چیزه. آقا الان شما دیدی آب و این عزیز رو گذاشت اینجا برای ما، درسته؟ این آبی که اینجا برای ما گذاشتن برای چی گذاشتن؟ آب خاصیتش چیه؟ خاصیتی داره دیگه ها؟ خاصیت ذاتی داره. اسلام میگه اگر شما در کسی ایمان دیدید دو تا چیز باید حتما توی زیاد بشه. اگه زیاد شد معلومه ایمانش راستیه، اگه زیاد نشد باطی داره، خالص نیست. چی؟ شادی و آرامش. میگه دیدید یه کسی مؤمنه، این داره روز به روز آدم شادتر آرومتری میشه، عصبانیتاش، حرص و جوشاش، اینا هیجانهاش، غمهاش کمتر میشه، بدونید که این مؤمن. ولی اگه دیدی نه این الان میگه من حزب اللهی ام، حسینی ام، عباسی ام، زینبی ام، بعد تو خونه بد اخلاقه، با زنش نمیتونه بسازه، با شوهرش نمیتونه بسازه، با بچه‌اش نمیتونه بسازه، همه دستش عاجزن، عصبیه، پرخاشگره، زودرنج، حساسه، این شوخی داره میکنه. جرم اون استقام در اسلام ما یه دوره داریم، غم حدود 100 ساعته که سعادت رو برقرار میشه، 200 ساعت هم که شادی داریم توی کرج اعلی دوره‌هاش. غم در اسلام هم جرم گناه هم مریضیه. یه آدم غمگین باشه این هم گناه کرده که غمگینه، هم بیماره. بیماره چون علی علیه السلام فرمود الحزن مرض النفس، آدمی که غمگینه بیماره که غمگینه. دو مجرم هم هست. پیامبر فرمود من بکا علی دنیا دخل النار، یه آدمی که برای دنیا رو معنا میکنم بعدا جلسات بعدی چون میخوام حضور نسبت با امام حسین بگیم مجبوری دنیا رو معنا کنیم. کسی که برای دنیا به گریه میفته جهنم میشه. آدمی که برای هر چیزی ناراحت میشه، برای هر چیزی قصه میخوره، برای هر چیزی دعوا میکنه، برای هر چیزی گریهش میگیره، زندگی رو میپاشه به هم، این جهنم میشه. ما هر یه بار عصبانیت، حجم زیادی فشار قبر برامون ذخیره میکنیم. ما که دیگه اینجا نشستیم از سعد المعاذ که مقربتر نمیتونیم بشیم. سعد المعاذ وقتی که هم سنگر پیغمبر، هم رزم و پیغمبر شهید هم میشه، سنگ خندق مجروح میشه، بعد از یه چند وقتی هم شهید میشه. جبرئیل و میکائیل هر کدوم با 70,000 فرشته میان تشییع جنازه سعد، ولی وقتی میذارنش توی قبر، خود پیغمبر هم کفن و دفن و نمازش هم پیغمبر بخونه، پیغمبر میگه که دشوارش چرا؟ انه او کانت میخوره به این محلیسی من اخلاق بود. امرض پیغمبر هست، شهید هم شده. مگه نمیگن آقا شهید اولین قطره خونش که ریخته بشه همه گناهاش آموزیده میشه؟ چرا؟ ولی به حضرت همون الا دین حق و ناسش نه، بعد اخلاقی حق و ناس دیگه بقیه را هی عذیت میده. خب امام حسین میگه یک کسی اومد مجلس ما باید اخلاق یاد بگیره. این تازه اخلاق فردیه، در اخلاق اجتماعی پیامبر فرمود شخص کلما ازداد للعبد ایمانن ازداد حبا للنساء، هر چقدر ایمان شخص اضافه میشه باید شخص نسبت به همسرش رقیه، همسر مصداقه، مهربون تر بشه، خانواده همسرش، خانواده خودش، همسایه‌هاش، دوستاش، فامیلاش، مردم، مسلمان‌ها، حتی غیر مسلمان‌ها. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو، رحمت الله تعالی، می‌فرمود من اگر شب‌ها برای شیعیان دعا نکنم، برای چینی‌ها که دین ندارن دعا می‌کنم. برای چینی که نبوده خدا نکرده به اونا آسیبی برسه. شخص باید به رحمانیت برسه دیگه. ما نمی‌خوام به خدا نزدیکیم، به خدا نزدیکیم یعنی باید به رحمانیت کینه نداشته باشیم، راحت عصبانی نشیم، راحت دلخور نشیم. از شخص مهربانی اگه میخوای ببینی یه نفر ایمان زیاد شده یا نه، ببینید که از پارسال تا حالا مثلا چقدر مهربون‌تر شده، چقدر خوش اخلاق‌تر شده. ولی نه، یه کسی همون آدم وحشتناکی هستش که همه ازش حساب می‌برن، همه ازش می‌ترسن، نمی‌دونم. یه آدمی هست که همیشه حرف خودشه، هیبت داره، میخواد بقیه ازش حساب ببرن و بترسن، این مثلا رشد ایمانی نداشته. خدا هم شوخی نداره با هیچ کسی. اون رفیق پیغمبر رو برد تو فشار قبر که بقیه حساب کار خودشون بکنن، که مثلا خدا با هیچ کسی شوخی نداره. و موسی میگه مجلس ما باید مجلسی باشه که اگه یک کسی اومد تو این مجلس اخلاقش خوب باشه. ما خیلی از مجالس اهل بیت این خاصیت رو ندارن، شده فقط گریه و سینه زنی و میگونم شعر و اینجور چیزا، محتواها رفته رو هوا. دیگه فرمود سومین چیزی که مجلس ما باید داشته باشه این هستش که مردم با حلال و حرامشون آشنا بشن. من یادم به بچه که بودیم توی مسجد جامعه بازار می‌رفتیم برای عزاداری، همیشه قبل از سخنران یه طلبه‌ای، یه آقایی که مسئله دان بود، میمد نشست، ده دقیقه قبل از سخنران برای مردم چی میگفت؟ احکام میگفت، مسائل شرعی میگفت. اما احکام شما رو آشنا شدن حلال و حرام شد. چهار، امام حسین گفت اگه کسی مجلس ما بیاد باید رفیقای خوب پیدا کنه. از خاصیت هایی نستش که مجلس ما باعث میشه افراد با هم رفیق شن، دوست شن، انسان دوستایی با ارزشی پیدا میکنه. خب پس ما وقتی راجع به عزاداری داریم صحبت میکنیم، عزاداری باید یه خاصیتی داشته باشه. اینی که حضرت فرمود من بکا او ابکا او تباکا و جبت له جنه، کم که خدا هزینه نداشته. یه کسی گریه بکنه، گریه بندازه، خودشو به گریه کردنم بزنه، بهش بهش واجب بشه. اون هزینه گذاشته خدا دیگه. برای چی؟ برای که قرار توی مجلس کسای خاصی بیرون بیاد. توی مجلس یه دانشگاهی هست که ما تلویزیون چند جلسه بحث کردیم راجع به این که آثار تربیتی مجالس اهل بیت چیه؟ یعنی از تو مجلس چی در میاد؟ هیچ دانشگاهی تو کل کره زمین از اول تا آخر به اندازه مجالس اهل بیت آدم حسابی بیرون نمیتونه بده. نه داده و نه میتونه بده. هیچ جای دنیا نمیتونه به اندازه مجالس انسان تربیت بکنه. انسانی که به هدف خلقتش برسه. چون جای دیگه اگه سراغ دارید بگید، پای درس استادی، نمیدونم دانشگاهی، کلاسی، جایی که هست بگی آقا یه جایی هست که بیشتر مجلس امام حسین آداب درست داره. محاله. اونم با این سطح وسیع. چون قرار این آثار تربیتی عظیم رو داشته باشه، خود رو باشه همون گذاری زیاد کرده. میگه مقدماتش. امام باقر میگه پول میده، میگه آقا من از دنیا رفتم، بعد برا من 10 سال عزاداری بود. خودشیفته هست که اینو داره میده؟ گریه این عزاداری برای یه جایی به یه خاصیتی داره. ما به یه جایی برسون. اونا که هیچ کدوم از اهل بیت نیازی به عزاداری ما، هیچ کدوم از اهل بیت هیچ نیازی به ما ندارن. به ما هیچ. هیچ احتیاجی ما ندارن. نه به گریه‌مون، نه به عزاداریمون، نه به چیز. ما هستیم که به این پیش بیست. بهش که پوشیدن گریه عزاداری نیاز داریم و باید ببینیم که اوج اون چیزی که باید از مجلس امام حسین بگیریم چیه؟ اوجش چیه؟ تا خود اونو به اونجا برسونیم، به عزاداری. مشکی پوشیدن و عزاداری به اونجا خودمونو برسونیم. عزاداری ها در قرآن میگه ما دلائل قرآنی داریم که عزاداری امر واجبه، امر مستحبی هم نیستش. یعنی اینجوری نیستش که یا حالا سب مستحب رفتیم رفتیم نرفتیم نرفتیم واجب اون فقط همین حرکت نماز خوندن و روزه گرفتن و ایناست. نه، عزاداری بسیاری واجب هستش. دلائلش هم من نظر قرآنی براتون بگم، رواییاش هم که الا ماشاءالله. یکی از دلائل وجوب عزاداری آیات مربوط به یوم الله هست. فذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. مردم رو به یاد یه روز خدا بیندازید، ایام الهی، که در این ذکر ایام الهی برای هر بسیار صبر کننده یه بسیار شکوری آیاتی است، اشاره هایی است. ایام الله یعنی چی؟ مثلا ما فهمو سلام الله علیه 22 بهمن چی بود؟ یوم الله بود، 15 خرداد یوم الله بود. ها یوم الله یعنی چی؟ یوم الله مرحوم علامه در المیزان میفرماید یوم الله یعنی روزی که خداوند در اون روز برای بندگانش به نعمت یا به عذاب بیشترین جلوه رو کرده، بیشترین ظهور خدا تو اون روزه. خب روز تولد اهل بیت روز ظهور خداست، اما به چی؟ به چی؟ به نعمت. روز شهادت اهل بیت روز ظهور خداست، به چی؟ به عذاب. یه عذابی از این بالاتر که انسان امامش رو از دست بده، پدرش رو از دست بده، چی از این بالاتر شده؟ چیزی از این بالاتر، مصیبتی از این بالاتر است؟ انقدر مصیبت از دست دادن معصوم بالاست، حالا ماها نمیفهمیم این چیزا رو. پیغمبر فرمود هر وقت از برای همین پیغمبر قصه بخورید تو دنیا گناه کارید. پیغمبر فرمود هر کدومتون قصه اومد سراغتون، برای که دیگه قصه نخورید یاد این باشید که منو ندارید، من پیشتون نیستم. روز شنبه میخوریم که اصب نبکه یا حبیب قلوبنا فما آمدن مصیبت بکی حیطون قطع عمل و عمل. به شنبه که زیاده شنبه که میخوریم به روزه بعد روزه هفته، ما دلمون مصیبت زده است یا رسول خدا، به خاطر تو، به خاطر که هم وحی از ما قد شد تو رو نیست. بعد میگه فعن نالالله بقیم. یه هر وقتی کسی رو از دست دادید، کسی تو مرد، مصیبتی داشتید، قصه اومد سراغتون، اون مصیبت رو زیر سایه مصیبت بالاتر دیگه یادتون بره. یعنی این چقدر پیغمبر ما رو تعبیر گرفته، روابط عاطفی ما با خودش حساب کرده. حالا واقعا ما اینجوری هستیم؟ چه مصیبتی از این باید که منو ندارید؟ این میشه چی؟ یوم الله. قرآن میگه یاد یوم الله واجبه، یعنی همه باید روزهای الهی رو چکار کنن؟ یاد کنن. بله، ما باید شادی اهل بیت شادی کنیم، از هاشون هم باید یفرحون له فرحنا و یحزنون به حزن. موقع شادی ما شادی کنیم، موقع عذاب ما هم عذاب. دو، آیات مودت، مودت برای اهل بیت رو واجب کرده. چندینم آیه است. قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، قل ما اسالکم علیه من اجر فهو لکم، و و و و آیات مودت واجب. مودت هم محبت نیست. ما اومدن یه اشتباهی که شد متاسفانه گفتن که محبت اهل بیت، محبت اهل بیت رو مالیدنش رفت به کارش، گفت آقا مودت. قرآن میگه محبت رو من نمیگم، محبت رو که همین سنی هم دارن دیگه، ندارن؟ مسیحی هم که دارن، یهودی هم که دارن، هندو هم که محبت اهل بیت دارن. هی ما رو کردیم، خودمون رو کردیم توی محدودیت محبت اهل بیت، داستان پرید. قرآن نمیگه محبت اهل بیت، قرآن میگه چی؟ مودت اهل بیت. همین باعث شد که ما از زهرا رو از دست دادیم، امیرالمومنین رو از دست دادیم، حضرت مجتبی رو از دست دادیم، چون میگه محبت دیگه، دوستشون که داریم. و این عدم دستور اجرای دستور خدا که خدا فرمود مودت واجبه، باعث شد که ما 11 تا معصوم به حضرت زهرا کشته بشن زیر نظر شیعیان، جلو چش شیعیان کشتنشون، هر کیم صداش در نمیاد. خدا رحمت کنه امام فاروق، شکستی که دوستان و شیعیان حضرت مجتبی بهش دادن، دشمنانش بهش ندادن. همین شیعیان هستن که امام حسین رو دعوت میکنن، محبین هستن که اهل بیت دعوت امام حسین رو دعوت میکنن کربلا بعد دیگه شد. محبت نیست، قرآن میگه مودت، مودت اهل بیت واجبه. مودت محبتی است که توش فداکاری و پاکار بودن باید باشه. فداکاری و چی؟ پاکار امام باشی. ائمه اگه کشته شدن، اگه از زهرا کشته شد، برای اینکه شیعه پاکار نداشتن. تا دلت بخواد همه دوستشون داشتن. بابا اون کسی که داره دختر امام حسین رو گوشوارش رو میکنه، دوستش داره، گریه میکنه اون گوشوار رو میکنه. ما حیوانی سر خودمون کلا گوشه بودی. محبت اهل بیت، مودت قرآنی رفت هوا. امیرالمومنین وقتی که اومد دم در دید وجود مقدس حضرت زهرا افتاده روی زمین، خیلی صحنه کشنده ایه. میره بیرون، اون نفر اصلی رو میگیره میزنه زمین، هیچی جرأت نمیکنه بیا سمت امیرالمومنین. میزنه زمین، میشینه رو سینه‌اش، مشتشو میذاره رو بینی این طرف، یعنی نهایت حقارت. میگه ببین اگر شیعیان منو قرار گذاشته بودن با دوستانم، شما ها نمیدونستید. این مسئله زورگویی که من حریف خودم نمیشم. چهار تا شما اصلا جرأت داشتید بهش بیطرف بنمید؟ من اگر اون دست پام بسته است کاری نمیتونم کنم، چون بقیه من رو تنها گذاشته. به اومانی میگفتیم محبت محبت محبت. داستان اینجوری شد که شد کربلا هم اومد تموم شد، رفت این هیزر از محبت. همه هم گفته ما 4000 تا شاگرد داره امام صادق، 4000 شاگرد. مشدی خراسانی اومده بهش اینجوری میکنه، از خراسان اومده، حالا نه از مشد. مشهد بعدن شد مشهد. آقا شما چرا نمیای؟ شما چرا قیام نمیکنید؟ شما 100000 نفر ما اونجا یار دارید. شما 100000 نفر؟ 200000 نفر یار دارید. 200000 نفر من یار دارم. امام علیه السلام بهش میگه خلا پاشو بگشتی بزنی با میرن قدم میزنن. امام حسین، امام صادق یه تعداد گوسفندشون میدونید. اگه من به تعداد اینا یار داشتم تا الان قیام کرده بود. خودش میگه شما دادم 17 تا گوسفند. من تعداد اینا یار ندارم. 4000 نفر شاگردش هستن، همه دلار راست هم میشن براش، اما هیچی حاضر نیست دست به شمشیر یار براش. بسیجی نیست، مثل شما اصلا نبوده اون موقع این چیزا. شما نوبرید واقعا. حالا بعدا احادیث جو میتونم شما نوبرید. بله اینجوری نمیده. مودت واجبه. مودت عزاداری کمترین درجه چیه؟ اگه کسی بخواد عزاداری هم نکنه، یه شام و ناهاری نده، دست تو جیبش نکنه، یه کاری نکنه، پس چه مودت؟ مودت یعنی که من بالاخره خودم رو به یه زحمت بندازم برای طرف مقابل. مودت یعنی محبتی که تو حاضر باشی فداکاری کنی. دستامو نگاه کنید، مال، بدن، اعتبار و علمت رو فدای محبوبه هزینه کنید براش، یعنی مبدل. این نبوده و هنوزم برای همین امام زمان هنوزم آواره است. عزاداری کمترین درجه مودته. ما جمع باید جمع شیم، باید شام بخوریم، باید آب بدیم، باید نمی‌دونم غذا بخوریم، باید نمی‌دونم راهپیمایی کنیم، باید پلسم بگیریم دستمون، باید سینه زنی کنیم. این دیگه چیزی کمترین درجه مودته سر جای خودش. این آیه رو بخونم بس دیگه، بستتون نکنم. سومین دلیل قرآنی برای وجوب عزاداری تعظیم شعائر الله است. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب. هر کس شعائر الهی رو بزرگ بشماره، این معلومه که دل پاکی داره. شعائر جمع شعیره است. شعیره یعنی نشانه، علامت. هر چیزی که بوی خدا رو بده، بوی خدا رو بده، بوی اهل بیت رو بده، علامت خداست. لذا یک کسی دوستش داشته باشه معلومه دلش پاکه. به میزانی که شما نشانه های خدا و اهل بیت رو دوست دارید، در پاکی دل دارید. شما از حسینی خوشت میاد، پاکی دل دارید. از علما خوشتون میاد، از مراجع خوشتون میاد، از روحانی میبینید خوشت میاد، از عزاداری ما مسلم خوشت میاد، از حرم خوشت میاد، از یک بچه حزب اللهی میبینی یه ریش خوشت میاد. اسمای اهل بیت رو دوست داری بذاری روی، والا الان متاسفانه بعضی دوست دارن از اسامی اهل بیت بذارن برای بچه هاشون چیزای دیگه، خیلی خطرناک. من یادم اسما مگه از این فما اهلا اسما اکم، مگه از این اسما قشنگتر و شیرینتر وجود داره؟ دوست نداره بذاره. به کسی دوست داره من به عشق اهل بیت. خود امام حسین هم اینجوری میگه، امام حسین اگه خدا هزار تا پسر بهم بده اسم همش میذارم علی. هر چیزی که علامت دین باشه، شما از انگشتر عقیق خوشت میاد، تسبیح خوشت میاد، از چادر که کسی خوشش میاد، از حجاب اسلامی خوشش میاد، از زن محجوب خوشش میاد، از نمیدونم پرچم و از نمیدونم پیشونی بند و از نمیدونم هر چیزی که علامته نشانه است، آدم لذت داره. یه پاکی خودش، یعنی پاکی، یعنی سنخیته، پاکی علم و نفس. اینا ثابت شد تو مواسم معرفت نفس، ما مفصل توضیح دادیم. هر نوع کششی، هر نوع جذبی نشون دهنده یه نوع سنخیت. بزا اگه یه کسی، بزرگترین علامت خدا چیه؟ خدا بزرگترین علامت و نشانش چیه؟ معصوم، نزدیکترین شخصیت به خدا، شبیهترین شخصیت به خدا و نزدیکترین شخصیت به خدا. خداوند مخلوقی با عظمت‌تر، شبیهتر به خودش، محبوب‌تر در نزد خودش و نشانه بالاتر از اهل بیت خلق نکرده. برای همین در زیارت جامع کبیره ما خطاب معصوم چی میگیم؟ خود خدا هم داره در قرآن، والمثل الاعلا. شما چی هستید؟ مثل اعلایید. مثل اعلا یعنی عالی ترین نمونه از خدا. علی علیه السلام فرمود چی؟ فرمود انا مثل الاعلا، من مثل اعلا. پیغمبر به امیرمون فرمود انت المثل الاعلا، تو مثل اعلا، یعنی عالی ترین نمونه از خود خدا. یه خدا که نشانه از این بالاتر که نداره که. تعظیم اهل بیت، تعظیم امامزادگان، تعظیم قبور اینها، تعظیم شهدا، تعظیم علما، این همه نشان دهنده سنخیت، پاکی است. خیلی مهمه و واجبه هستش. خدا نکنه یک کسی تو روحیش بیاد که تعظیم نداشته باشه، مراسم موسم باشه به خیالش نباشه، محرم باشه خیالش نباشه، فاطمیه باشه، این نمیشه که. خدا رحمت کنه حضرت امام رو سلام الله علیه. توی زندگی نهاش بخوندم که میرفت یه جایی، مسجدی جایی میرفت، روزنامه های زمانش ها، اونا که زمانش ها بودن میدن روزنامه های زمانش ها چجوری بوده بوده. رو این روزنامه های که مینداختن کف زمین ایشون پا نمیذاشت. گفت چه بسا اسم یه حسنی، حسینی، فاطمه، یه چیز توی اسم باشه تو نمیشه پا نمیذاشت. حالا الان که ماها که میبینیم نماز جمعه میبینیم زیر اون روش میشینیم، بعدا پا میسنیم روش له میکنیم، میبینیم پر از آیات و روایات و اسمای خدا و اینا. بعدم که شب عید میشه اینا رو برمی‌داریم دیوار باش پاک میکنیم و باش همه چیزو میشوریم. الانم که دیگه کارواشیا دیدید که دیگه کارواشیا میذارم جا زیر پا روزنامه میذارم قشنگ تو براتون و حرمت داریم. اینا کاسبی رو میزنه به هم، اینا روزی رو تنگ میکنه، اینا در روزی رو میبنده، اینا مشکل میسازه. چون پا میزه رو آیات الهی رو میدونی روش نوشته الله، آگهی ترحیم دیگه ها، نوشته انا لله و انا الیه راجعون، یه عالم اسماء مقدس پاشو میزه روش میشینه. چی؟ ادب داره آدم باید داشته باشه. آدم پا رو روزنامه بذاره، روزنامه تا کنیم پرت کنیم کرده نمیشه که. او را پاچه بخر بیان این کار بکن، از یه چیز دیگه ای استفاده کن. میگه آقا آگهیه، او آگهیه نوشته آرایشگاه مثلا ولی عصر
دست خودش در طولش خواستش بوده
نمیدونم اصلا یه چیز دیگه است، مثلا مزون فلان عروس نمیدونم لباس هست و خیابان ولی عصر زده. خب بالاخره زده دیگه، درسته اسم پیغم اسم اموزم ها خوبه دیگه باشه با نزده دوزنم. تعظیم شاعرانه یعنی ادب داشته باشه انسان به هر چیزی که بوی کی میده، بوی خدا رو میده، بوی اهل بیت میده، بزرگ بشماره، بی ادبی نکنه، جسارت نکنه، خیلی مهمه حرمت میگه. پس از این بابم از باب تعظیم شاعر الهی احترام اهل بیت، عزاداری ها، مدداهی ها، اینا واجبه شکردنشون، دلال قرآنی شه، روایتش هم که زیاد هست دیگه نمیرسن براتون بخونم. پس تا اینجا توجه کردیم که عزاداری یه فلسفه ای داره، یه باطنی داره، یه محتوایی داره. حالا که قرار ما رو به کجا برسونه ان شاءالله شبای بعد توضیح خواهم داد براتون. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک ابا بلا جعله الله آخر الاهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین. عزیز مدرو هم اگر اومدن داشت بیارد جلو همه با هم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین.
یه بار دیگه